شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه‌حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. آقای حسین شاه‌حسینی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بسیار سپاسگزارم، نهایت متشکر که من مورد لطف خودتون قرار دادید و در اختیار شما هستم.
جناب شاه‌حسینی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، چند روز آینده مصادف است با 57 سال روز و سالگرد قیام بزرگ ملت ایران، قیام 30 تیر، قیامی در برابر ظلم و ستم استبداد شاهنشاهی. میخواستم لطف کنید به عنوان یکی از حاضران اون لحظه های تاریخی زمان و تاریخ زندگی این روز و روزگاران، بفرمایید برای شنوندگان عزیز که به ویژه برای جوانان، چرا قیام 30 تیر شد؟ چه عواملی باعث این قیام شد؟ چه اتفاقاتی در اون روزها افتاد و دستاوردهای اون چی بود و چه پیامی برای امروز ملت ما و به ویژه جوانان داره با توجه به این جنبش و خیزش باشکوه و افتخارآفرین ملت بزرگ ایران در این چند هفته اخیر که چشم جهانی رو خیره کرد؟
بسیار متشکرم. لطف فرمودید، من رو در جریانی که در حدود 57 سال قبل اتفاق افتاده، من به اون مسیر بردید و از اینجا بسیار سپاسگزارم. من آنچه که برادران و سروران عزیز میتوانم عرض کنم و درش بودم و از بدو عمش مسئله مربوط به 30 تیر اتفاق افتاد در جریان بودم، میتونم به عرض شنوندگان محترم برسانم. مسئله 30 تیر یه مسئله نبود که همون روز اتفاق افتاده باشه. این به دنبال انتخابات دوره 13 مجلس شورای ملی بود که در ایران اتفاق افتاد و اولین انتخاباتی بود که شادروان دکتر مصدق انتخابات انجام داد. در این انتخابات، اون چی که مطلع مستحضر هستید، انتخابات خاتمه پیدا نکرد، زیرا به مجرد که 85 نفر انتخاب شدند، شادروان دکتر مصدق با برداشت دیگر احساس کرد که نیروهای ارتشی در ارتباط شاه در انتخابات دخالت دارن میکنن و به نحوی دارن عمل میکنن که احتمال این داره که دخالت های شاه آزادی انتخابات و سر و ادعای از طرفداران نظام شاهنشاهی اون موقع و طرفداران حاکمیت به مجلس راه پیدا بکنه. از این جدید انتخابات مخدوشه و ارتش مستقیما دخالت میکنه، خاصه در نقاط عشایر نشین. مثلا آقای امام جمعه تهران، امام جمعه که اصلا شیعه است، امام جمعه تهران بود، اینو طبق دستور اعلی حضرت از منطقه سنی نشین کردستان به نمایندگی انتخاب کردن. آقای میر اشرافی رو که سالها در تهران بود و مدیر روزنامه آتش بود، اون از طریق مشهد انتخاب شد. آقای عبدالرحمن فرامرزی که که در منطقه لاروتا قدرت داشت اینها از ورامین انتخاب شدن. اینها همه مشخص شد که شاه و عوامل او که دستشاندگان سیاست های استعماری بودند و با حکومت دکتر مصدق مخالف بودند، اونها دست به توطئه عظیم زدن و عوامل خودشون رو از طریق نیروهای ارتش وارد دستگاه های قوه مقننه دارن می کنن. از این جهت دکتر مصدق در این حال که وزیر کشور مرحوم الله‌یار صالح بود انتخابات متوقف کرد و با 84-85 نفر مجلس رو افتتاح کرد و چون همزمان با همون موقع بود که در دادگاه لاهه بر علیه ایران اقامه دعوا شده بود، شادروان دکتر مصدق در این حال که این انتخابات رو متوقف کرد با نیرویی رو که داشت به طرف لاهه حرکت کرد و توفیقاتی در دادگاه لاهه پیدا کرد. دادگاه لاهه رو مجردی توفیقاتی پیدا کرد، عوامل و ایادی شاه بیکار نشستن و شروع کردن تحریکاتی در داخل مملکت کردن به شکلی که هر روز هیاهوی را می افتاد و تحت عنوانی که چرا انتخابات متوقف شده و بقیه حوزه انتخاباتی نمیشه تظاهراتی می کردن. شادروان دکتر مصدق به مجردی که برگشت آمد خود به طب باید دولت رو معرفی بکنه به مجلس و خواسته های خودش اعلام بکنه. در این مورد موجب برنامه های خودش، برنامه های خودش که اعلام کرده، در برنامه های خودش متوجه به این مطلب بود و متذکر به این مطلب بود که نیروهای ارتش در ارتباط با شخص اول برنامه‌نویس شاه دخالت میکنند و تمام مملکت رو داخل دستگاه های پادگانی گرفتن و اعمال نظر سیاسی میکنند. از این جهت در شرایطی دکتر مصدق به شاه پیشنهاد کرد که در کابینه من باید نیروی ارتش و نیروی انتظامی در اختیار دولت باشه، چون دولت مسئول مملکت و اعلی حضرت مقام غیر مسئول هستن. شاه زیر بار نرفت و حتی این جمله معروفه که بین رجال سیاسی که اعلی حضرت گفته همونطوری که بعضی از خانواده‌ام از مملکت چمدونشون رو بستن رفتن، پس اجازه بدید منم چمدونم ببندم برم. دکتر مصدق اظهار کرد که خیر اعلی حضرت تشریف داشته باشن، منتها مقام غیر مسئول هستن و در کارهای جایی دخالت نکنن. و از اینجا اگر من بخوام کابینه معرفی کنم، مستدل نیست که وزیر جنگ هم معرفی بکنه. شاه مخالفت کرد و دو روز از شاهزادگان دکتر مصدق مهلت گرفت تا مطالعه بکنه برای این کار. در حینی که مطالعه میشه، غیاث‌الدین طباطبایی که شخصیتی بود که وابستگیش مشخص بود، اینه در آب نمک خوابونده بود قوام السلطنه رو، و فشار می آوردن آمریکایی ها فشار می آوردن برای آقای قوام السلطنه و انگلیس ها فشار می آوردن برای دکتر مصدق، برای آقای اسدالدین طباطبایی. در چنین شرایطی رئیس مجلس هم جناب آقای امام جمعه تهران شده بود. شاه زیر بار نرفت و گفت به هیچ حکم نبودون من زیر بار این که بخوام قوای ارتش در اختیار شما بذارم زیر بار نمیرم. دکتر مصدق استعفا داد، یعنی به چه نحو استعفا داد؟ گفت من کابینه رو معرفی نمی کنم به هیچ حکم نبودون و درخواست و استعفا داد و استعفا را از طریق مجلس اعلان کرد. به مجردی که اعلان کرد مردم دستبد بر آمدن که چی شده دکتر مصدق استفاده کرده، مطالب برملع شد. در چنین شرایطی که برملع شد، کاشانی هم که در اون موقع بسیار با نفوذ بود در جهت حفاظت نسبت ملی ایران به صحنه آمد و از فردا صبح در شهر تهران که هنوز 28 تیر بود و 27 تیر بود تظاهراتی شروع شد. این تظاهرات دامناش به شهر به خارج رسید و اعلی حضرت هم حکم نخست وزیری آقای قوام السلطنه رو به دلیل اینکه مجلسی که با ریاست امام جمعه تشکیل شده بود ابراز تمایل کرد، چون دکتر مصدق استفاده ده به آقای قوام السلطنه. قوام السلطنه شد نخست وزیر. آقای قوام السلطنه وزرای بسیار زیادی داشت، من جمله آقای حسن رفسنجانی. مردم شروع کردن به مخالفت کردن در تمام نقاط ایران. به تعدادی بسیار از وکلایی که در مجلس بودن و منتخب شهرستان ها بودن، اونها هم به موکلین خودشون مراجعه کردن و موکلین هم به همین نحو در شهرستان، خاصه در کرمانشاه، به نحوی شد که تعدادی از مردم کرمانشاه تحت عنوان برگشت دکتر مصدق و مخالفت با آقای قوام مصدق کفن پوشیدن و کرمانشاه حرکت کردن و تا نزدیکی های کاروانسراسنگ تهران آمدن. در شیراز حرکت بسیار باشکوهی به سرپرستی آقایان قشقایلا و همچنین در خراسان و در سایر نقاط حرکات بسیار ارزشمندی بر علیه نظام قوام مسلطنه. قوام مسلطنه اعلامیه داد که کشتیبان را سیاست دیگر آمد و اگر کسی از فردا صبح کوچکترین حرکتی بکنه به سزای اعمال خودش خواهد رسید. ولی مردم جواب او را با این دادن که فردا صبح در این حال که حکومت نظامی مردم به خیابان ها ریختند. در این حال که در خیابان ها ریختند، فرکسیون نهضت ملی ایران که در مجلس به صورت اکثریت نبود، به همون دلیل نتوانستند که جزء حرکت قوام مستنطنه را بگیرند، اینها تشکیل جلسه دادند و در جلسات متعدد تصمیم تحسن گرفتند در مجلس. فرکسیون نهضت ملی که حمایت از دکتر مصدق کرد در مجلس و دوستان قوام مسلطنه و طرفداران او در کنار امام جمعه شروع کردن به ترک تازی کردن و مردم رو تهدید کردن و با محیط ارعابی که ایجاد کرده بودن مردم به خیابان ها ریختند. سازمان های سیاسی که اون روز بیشتر تلاش میکرد، حزبی بود به نام حزب پانیرمیش که اونها طرفداری از مرحوم دکتر مصدق را اندیشه میکردن، مجمع مسلمانان مجاهد بود که در جهت اهداف دکتر مصدق و حمایت از نهضت ملی به رهبری آیت الله کاشانی بود، حزب زحمتکشان ملت ایران هنوز حالت انشعابی درشون پیدا نشده بود که همین مسائل موجب شد که بعدها انشعابی بینشون پیدا شد. اونها هم در جهت حمایت بودن. حزب ایران و حزب مردم ایران، اینها هم تعدادی بودن از احزابی که در جهت اهداف دکتر مصدق، ولی در این حال ادیرم شاهپرستان تحت عنوان جبهه طرفداران علی که به خدمت شما عرض کنم جبهه سونکا، جبهه‌های دیگری به اسامی مختلف تشکیل داده بودن و ایجاد ممانعت ها می‌کردند. طرفداران شاه در این مورد و همچنین حزب توده نقشش در این راه به این نحوه ظاهراً حرکت مردم رو تایید میکرد، ولی عمقاً به هیچ وجه نبود و همکاری نمیکرد. همکاری که بیاید در تظاهرات و نشریات بوده، شما اگر به نشریات اون روز حزب توده که روزنامه مردم بود مراجعه بکنید، همکاری نمیکرد. تظاهرات رو فقط تظاهرات منعکس میکرد، ولی بیاد حتما در این مورد تایید کامل بکنه به چشم نمیخوره. اگر مطالعه بکنن آقایان صاحب نظر میبینن که بر مبنای این حرکتی که در ایران شده بر مبنای توافق روس و انگلیس و آمریکا بود، به هیچ وجه نبودون روسها نظر موافقی نسبت به دولت مصدق نداشتن و در جهت قوام مسلطنه و کوده و نظری که شاه داده بود اعمال نظر میکردن. در چنین شرایطی ملت به صحنه کشیده شد و این به صحنه کشیدن ملت موجب شد که حاکمیت براش ترسی پیدا شد. در بعضی از نقاط، مثلا در میدان توپخانه تهران، کسانی که پاسبان هایی که بر سوار اسب بودند و حرکت میکردند و کسانی که در مناطق دیگر حتی در خیابان اکباتان اینها در تانک ها بودند، اینها هم نسبت به مردم ابراز تمایل میکردند. این حرکت و همچنین در بعضی از شهرستان ها خاصه در اهواز که نیروهای بسیار زیادی به صحنه به خاصه کارگران شرکت نداشتند و جدای حرکت های نظامی گرفتند و کسانی در اون راه کشته شدند، همه این احساس کردند که در ایران یه جنبش بسیار بزرگی به وجود آمده. روز خود سیتی که مردم دیگه به روز آخر رسیده بود، آیت الله کاشانی اعلامیه داده بود و از مردم خواسته بود که در روز سیتی که روز نتیجه بخشی بود، همه مغازه ها رو در بس تعطیل بکنه مثل روزهای قبل و به خیابان ها آمده و جلوی مجلس دیگه تظاهرات بسیار وسیع، شهر تعطیل، ادارات تعطیل، مؤسسات تعطیل نه در تهران بلکه در تمام شهرستان و همچنین مسیرهای ماشین ها تعطیل، اتوبوس ها و کامیون ها مردم رو هم میکردن از این منطقه به منطقه دیگر و دائم شعارهای میدادن مرگ بر قوام السلطنه، مرگ بر قامیشی کنان، خیلی شدید هم میکردن. شعارها یواش یواش داشت اوج میگیره و به شعارهای دیگری تبدیل میشد. در چنین شرایطی رئیس مجلس و هیئت رئیس مجلس تصمیم گرفت تمام مطالب رو از اعلی حضرت برساند. شاه که با مشاورین خودش اون روز مذاکره میکرد به این نتیجه رسید که قوام السلطنه توان اینکه جلوی این یورش مردم رو انقلاب بگیره نداشت و بدون اینکه قوام مطلع باشه از طریق رادیو تلویزیون استعفای قوام اعلان کردن و از طریق آقای ظهیرالاسلام به مجلس اعلان کردن که قوام السلطنه استعفا داده.